بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در أمر ثالث بود، الفرق بین تعارض و تزاحم. عرض کردم این مبحث در کفایه نیست و در رسائل هم نیست، بحث جدیدیه، تا حدی ارزشمنده. عرض کردم تفاوت این است که متعارضین در مقام انشاء با هم جنگ دارند، تکاذبشون در مقام انشاء. فرد عاقل نمیتواند دو حکم متعارض را انشاء کند و بگوید ثمن الازره سهتون لا باس ببیع الازره. در مقام انشاء با هم تکاذب دارند، و اما متزاحمین نه، در مقام انشاء با هم کمال ملائمت دارند. پیغمبر بفرماید انقذ کل غریب، انقذ کل غریق. تزاحمشان در مقام امتثال، اگر بخواهد صرف قدرت کند در مورد این طرف، اون طرف غرق می شود و بالعکس. بنابراین اگر کسی بخواهد درست بیان کند، باید بگد ملاک، ملاک در متعارضه در مقام انشاء و جعل است، اما در اینجا در مقام امتثال است. این بیانی که ما گفتیم با تزاحم در ترتب سازگاره. آقایان در کتاب ترتب، در بحث ترتب خوندن که مولا میگد ازل النجاسه و این اسیته فصله. در اونجا در حقیقت تزاحم در مقام امتثاله، و الا اشکالی ندارد. پیغمبر بفرماید ازل النجاسه، از اون طرف هم بفرماید صل صلات الظهر. ولی چون برای یک مکلف با هم پیش آمده و اولی جنبه فوری دارد، یک نوع تزاحمی هست. یک تزاحم هم داریم در باب اجتماع امر و نهی. آقایان در اونجا توجه دارید، اگر کسی اجتماعی شد، اصلا میگد لا تعارض و لا تزاحم. فردی که اجتماعی است میگد امر و نهی قابل جمعه، اصلا نه کلمه تعارض را به زبان میارد و نه کلمه تزاحم را. متزاحم و تزاحم مال کسی است که امتناعی باشد، نگه جمع امر و نهی در مکان واحد ممکن نیست. تزاحم در آنجا به معنی تزاحم در ملاکینه، میگن دو ملاک قابل جمع نیست. انسان هم معراج المؤمن کند و هم سیلی بر صورت مولا بزند. چرا؟ نماز خوندن در دار قصبی همینه. از این طرف میخواد معراج برود، روحش پاک باشد، از اون طرف میخواد در مال مردم تصرف کند. تنافی در مقام امتثال نیست، تنافی در مقام ملاکه، یعنی ملاک این دو مطلب با هم قابل جمع نیست. بنابراین تزاحم در ترتب به معنی تزاحم در مقام امتثاله. تزاحم در کتاب اجتماع امر نهی به معنی ناسازگاری بین المصلحت و المفسده هست. بین مصلحت و مفسده نمیشود جمع کرد. هم الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر باشد، از این طرف هم خودش فحشا را انجام دهد. و این شیط قلت می شود تزاهم در باب اجتماع امر نهی را هم بسان اجتماع باب ترکب فرض کرد. شما این را خودتون فکر کنید، می شود به یه بیان دیگر ترتب تزاهم در باب اجتماع امر و نهی را هم به مثل تزاهم در باب ترتب معنا کرد. ما که فعلا دو معنا گفتیم در ترتب تزاهم در مقام امتثال است و الا دو تفعل نه انشاءن با هم تزاهم دارند و نه ملاکن، هم نماز واجب باشد و هم به اصطلاح ازاله نجاست. اما در باب اجتماع امر نهی دو ملاک با هم جمع نمی شوند، مصلحت و مفسده قابل جمع نیست. تنها عن الفحشا با غصب اموال درست نیست. ولکه آی محمدی بگو، ولکه ارجاع و تزاهم فی باب اجتماع الامر و نهی الى تزاهم فی باب ترتب. خودتون در این باره فکر کنید. خدا رحمت کند مرحوم مطهری اعلی الله مقامه در برخی از نوشته های نکته ای دارد، مگر من داستان راستان نوشتم اما نتیجه داستان را ننوشتم. عبرت چرا؟ خواستم خواننده هم خودش فکرش کار کند، همه کار را من انجام ندهم. داستان نوشتم اما ثمره داستان و عبرت داستان واگذار کردم به خواننده. چرا؟ او را مقلد نکنم، لااقل او هم فکرش کار کنه. بنابراین من دو تا تزاهم گفتم، التزاهم فی باب ترتب، تزاهم در مقام امتثاله، التزاهم فی باب اجتماع الامر و النهی علل قول بالامتناع، علل قول بالامتناع تزاهم بین الملاکین است، مصلحت و مفسده قابل جمع نیست. ولکه ارجاع تزاهم باب اجتماع امر نهی به تزاهم باب ترتب، خودتون این را فکر کنید و در پاورقی بنویسید. تم الکلام فی المقام الثالث، المقام الرابع اقسام التزاهم، الامر الرابع اقسام التزاهم. اقسام تزاهم من ستاره میگم، شاید بیش از این هم باشد. یک، گاهی از اوقات امتثال یکی سبب ترک دیگری می شود، امتثال یک سبب ترک دیگری می شود. مثال انقض الغریقین، یکی در شرق دیگری در غرب، هر کدام را نجات بدهم دیگری ترک می شود. این یک. دو، ان یکون امتثال احدهما سببا لترک الاخر فی وقت الفضیله، امتثال یکی سبب می شود که اون دیگری وقت فضیلت را از دست بدهد. اینا مثل از النجاسه، من بخوام برم آب بیارم و عرض کنم خیلی کمک بیارم و این نجاست را بشورم، مسجد را پاک کنم، وقت فضیلت می‌گذرد. این هم یکی. سالسن قسم سوم این است که عرض کنم خدمتون که اگر یکی را انجام بدهم ناچارم از اون فرد به فرد دیگر عدول کنم. اگر یکی را انجام دهم، تخییر از دستم برود، دیگری را انجام دهم. این شد قلمبه. اگر یکی را انجام بدهم، تخییر از دستم برود، اون دیگری متعین بشود. فرض کنید یه آدمی خدای نکرده عمدن روزه را خورده، این مخیر است بین عتق العبد، اطعام 60 مسکین، صیام شهرین متتالیین. مخیرم از این طرف هم به بقال بدهکارم. اگر بدهی را بدهم، دیگه نمیتونم نه عبدی بخرم و نمیتونم اطعام 60. ناچار میشوم که 60 روز روزه بگیرم. امتصاد احد هما تخییر را از بین میبرد، فرد دیگر معین میشود. دیگه از حالت قلمبه در آمد. امتصال احد ما سبب ازاله تخییر و تعین احد الافراد. من مخیرم بین ستا، اما به بقالم بدهکارم. اگر بدهکارم را بدهم که باید بدهم چون امر فوریه، سبب می شود که فعلا تخییر از بین برود، من فقط 60 روز روزه بگیرم. این 3 قسمی بود که عرض کردم. حالا شما اقسام دیگر هم پیدا کنید. 3 قسم شد: فعل احد ما سبب ترک دیگری شود، انقذ الغریقین، سبب ترک در وقت فضیلت بشود. 3 سبب بشود که تخییر از بین برود، تعین پیدا کند، صیام و 60 نسکینم. خب 3 ضربه در میزنیم. المقام الرابع مناشع التزاحم، المقام الخامس حق با شماست، مناشع التزاحم، مناشع التزاحم. تزاهم برای خودش منشأ میخواد. چرا اینها با هم ناسازگارن؟ دوتا مؤذن چرا با هم ناسازگارن؟ دوتا امام جماعت چرا با هم ناسازگارن؟ منشأ این تزاهم چیز؟ بنابراین این بحث ما غیر از قبلیه. در قبلی اقسام تزاهم گفتیم، اینجا ریشه یابی میکنیم. چرا تزاهم بینه ما هست؟ چرا همدیگر مودماغ دیگری هستند؟ چرا؟ 3 منشأ دارد. البته اینها استقرائه، ممکنه منشأ 4 هم داشته باشم. اول، بین المتعلقین تنافی هست، این یه منشأ. بین المتعلقین تنافی هست. مثال ازاله نجاست با اقامه صلات در اول وقت. بین المتعلقین کاملا عرض کردم خدمت که تنافی هست. دوم، نه، بین المتعلقین تزاحم نیست، بلکه ترک یکی مقدمه دیگری است. بین المتعلقه تزاحم نیست، اما بخوام یکی را امتثال کنم باید ترک کنم. مثال، یک نفر بچه دارد در حوض غرق می شود. من اگر بخوام برم اون بچه را نجات بدهم، باید از زمین دیگری بروم تا بچه را نجات بدهم. اینجا بین المتعلقین تزاحم نیست، نجات بچه عرض کنم نرفتن در عرض خدمتون که حرام بودن قصر. این قزل غریق ولا تقصب تزاهم نیست، مثل عرض کنم صلات نیست که صلات با ازاله نجاست جمع نمیشه، ولی در اینجا تزاهم بگدن متعلقه نیست. بین عرض کنم خدمتون که ترکل قصر به انقاض عرض کنم بچه، اما انقاض بچه متوقف بر این است که من از سرزمین قصبی رد بشوم تا طرف را نجات بدهم. بنابراین در اولی تزاهم بین المتعلقین است. یک انسان نمیتوند دو هندوانه را در یه دست بگیرد، هم نماز بخواند و هم ازاله نجاست کند. دو هندوانه را نمیشود در دست گرفت. به قول عرب ها میگن دو انار را نمیشود در یه دست گرفت. ایرانی ها میگن عرض کنم خدمتون که خرم هندوانه، اونا میگن انار. دو انار را نمیشود در یه دست گرفت، هم نماز بخوانم و هم ازاله نجاست. ولی در اینجا نه، دو هندوانه نیست، یکی ترک است دیگری فعل. بین ترک هازا و فعل هازا تعارضی نیست. ترک کن این را اونم انجام بده. اونجا هر دو فعل با هم ناسازگارن، حبو هستن نسبت به هم دیگر، هم نماز هم ازاله نمیشه. دو تا هندوانه است، اینجا یک هندوانه است، اون دیگری ترکه. یکی را نجات بده اینو ترک کن. اما چرا تزاهم شده؟ امتصال اون بستگی پیدا کرده است که این قصد را من انجام بدهم، این حرام را ترک نکنم، حرام را انجام بدهم. ترک احد الحکمین یا ببرمید ارز کنم خدمت که ارتکاب احد الحکمین، اسیان احد الحکمین مقدمتان لامتصال الاخر. این هم دو. باز آقایان نگن دومی با اول یکیه. در اولی دو تا هندوانه است، دو تا فعل، یکی نماز، دیگری ازاله. ولی در اینجا یک فعل است، نجات دادن، اون دیگری چیه؟ ترک. اینا با هم ناسازگار نیست، اما چون راه منحصر به همین باغ است، من ناچارم از باغ مردم رد بشوم تا او را نجات بدهم. سوم، امتثال احد هما مقدم بر دیگری است از نظر حکم شرعی. امتثال احد هما مقدم علی امتثال الاخر. فرض کنید من بیماری کمر دارم، فقط میتونم یک رکعت بیستم. امر دائر است که در نماز صبح رکعت اول بیستم یا رکعت اول نشسته بخوانم رکعت دوم را ایستاده. اینجا تزاهم برمیگردد به اینی که حکم احدهما مقدم علی الاخر. عقل چه میگد؟ عقل میگد قدرت را در رکعت اول صرف کن تا در رکعت دوم در پیشگاه خدا عذر داشته باشی، و الا اگر در رکعت اول صرف نکنی، رکعت اول بنشینی، در پیشگاه خدا تو عذری نداری، چون میتونستی رکعت اول را ایستاده بخوانی. پس صارت مناشع التزاهم على اقسام ثلاثه، یک اطرافی بین المتعلق، دو تا هندوانه است. الثانی اطرافی بین کون اسیان احد الحکمین مقدمتا للآخر، و الا یکی فعل است و دیگری ترک. سالش نه، امتثال احدهما شرعا مقدم بر دیگری. بنابراین اگر شما ناز کردید صبر کن، اگر شما ناز کردید که خدایا اگر حاجت من برآورده شد من عرض کردم خدمت که دو روز روزه بگیرم، پنج شنبه با جمعه، اما فعلا قدرت یک روز را داری، با کدام را بگیری؟ پنج شنبه را. چرا؟ اگر پنج شنبه روزه خود را بخوری در پیشگاه خدا افطار تو بلا عذر است. اما اگر پنج شنبه روزه بگیری جمعه افطار کنی، افطار تو امدالله مع العذر. المقام السادس، المقام السادس، عرض کردم این بحث‌های نویست، آقایان قدمتش را بدونن. البحث السادس فی مرجحات تظاهر. خب از دیروز تا به حال عناوین بحث را بشمارید. یک، من فرق بین التعارض و التظاهر. دو، اقسام التظاهر. سه، مناشع التظاهر. چهار، مرجحات تظاهر و مرجحات تعارض. یک مرجحاتی در باب تظاهر داریم، یه مرجحاتی در باب تعارض داریم. در باب تعارض تمام مرجحات برای این است که تمییز الحجه عن اللاحجه، انشاءالله میخونیم. در این بابی که در آینده میخونیم اگر از تظاهر فارغ شدیم، تمام همت ما این است که حجت را از لا حجت جدا کنیم. چرا؟ میدونیم احد الخبرین کذب است و الاخر صادق، اما نمیدونیم کدوم کذب است کدوم صادقه. بنابراین تمام تلاش ما در باب تعارض، بگو تمییز الحجه عن لا حجه، تمییز الصادق عن الکاذب. ولذا تمام مرجحات میگد خذ به مشتهر بین اصحاب، فان المشهور مما لا ریب فیه. بنابراین در آینده اگر برسیم و بخوانیم، تمام عنایت ما این است که حجت را از لا حجت تمیز بدیم. اما در مقام نه، هر دو حجت هم، هم از النجاسه حجته، هم سنده، هم انقذ هذا الغریق، هم انقذ هذا الغریق. مرجحات در آنجا میخوام ببینیم کدام فعلیه کدام انشائیه. هر دو خوبن، توجه کردی؟ هر دو ماهن، اما میخوام ببینیم کدام ماه تر است، کدام لازم تر است. بنابراین تمییز الحکم الفعلی، دنبال چه بگو؟ عن الحکم الانشائی. در اونجا دنبال حکم واقعی هستیم، کدوم راسته کدوم دروغه. اینجا میگیم اهلا و سهلا هر دو راستن، اما کدوم فعلا الزمه کدوم اهمه. بنابراین ظهر الفرق بین مرجحات باب تعارض و مرجحات باب تظاهر. در باب تعارض به دنبال صحیح هستیم، کدوم صحیح هست و کدوم باطل. اما الان که میخونیم نه، هر دو صحیح هم، هر دو درست هم، اما کدوم فعلیه و کدوم انشائی. ازا علم تزالک، من برخی از مرجحات را عرض کنم. یک، در باب تظاهر ما لیس له بدل، یک سرخط، یک ما لیس له بدل یقدم على ما له بدل. این یک گیرش خط میکشی. خدا رحمت کند آقای قاسمی داشتیم، در گذشت، امام جماعت شاسدری بود، این چند تا مداد بیاورد و قرمزی داشت و سبزی داشت و فلان، خیلی مشخص میکرد، خیلی جوان خوشزاقی بود، رحمت الله علیه. عرض کردم تقدیم ما لیس له بدل علی ما له بدل، مثال بیابان هستم، لباسم نجس، وضو هم باید بگیرم. اگر لباسم را آب بکشم نمیتونم وضو بگیرم، اگر وضو بگیرم لباسم را نمیتونم آب بکشم و ناچارم در لباس طاهر نماز بخوانم. کدام مقدمه؟ آیا طهارت خبثیه مقدمه یا طهارت حدثیه؟ کدام مقدمه؟ خبثیه مقدمه. چرا؟ به جهت اینکه اگر لباسم را آب بکشم راجع به وضوع بدن دارم. اون کدومه؟ التراب احد الطهوره یکفی که عشر سنین. بنابراین طهارت حدثیه عوض دارد در حالی که طهارت خبثیه عوض نداره. عقل میگد برای اینکه ما لیس له بدل که همان طهارت خبثیه است، لباس را آب بکش برای وضوع تیمم کن. یقدم بگو ما لیس له بدل علی ما له بدل. یک، سرخط. دو، تقدیم المزیق علی الموسع. دو تا واجب داریم، یکی فوریه دیگری موسع. عقل میگد بر این که مزیق را بعد موسع مقدم کن. مزیق کدامه؟ ازاله نجاست. ازاله نجاست مزیق فوراً ففوراً ففوراً. اما در حالی که صلات ماشاءالله 7 ساعت وقت داره، خب اول اون را انجام میدهم بعدن این را. وقد ینعکس، گاهی عکس میشود نماز بر ازاله مقدمه. کی؟ ازا زاق الوقت، 4 رکعت به آخر مونده، در اونجا عکس. یقدم الصلات علی الازاله. این دو. سوم، تقدیم الاهم علی المهم. تقدیم الاهم علی المهم، اهم را بر مهم مقدم میکنیم. فرض کنید بر اینکه یکی عالم است دیگری جاهل، هر دو دارد غرق میشود و من میتونم یکی را نجات بدهم، مسلماً اهم بر مهم مقدمه. البته مثال اهم و مهم فراوانه، آقایان بهتر میتونن خودشان این مسئله را درک کنن. تا اینجا ما چند تا مرجح گفتیم؟ 3 تا. 1، تقدیم ما لیس له بدل علی ما له بدل، طهارت خبثیه مقدم بر طهارت حدثیه. دوم، المزیق علی الموسع، ازاله نجاست بر صلات، آخر وقتم عکس. سوم، الاهم علی المهم، اهم بر مهم مقدمه. خب عرض کنم در این مسئله جنگ یا در مسائل دیگر که ما داشتیم، خب اهم و مهم خیلی در میدان جنگ برای افراد پیش می آمد، مسلماً اهم بر مهم مقدمه. 4، که این را عنوان میکنیم که آقایان بعداً روش مطالعه کنید. تقدم امتثال احدهما علی الآخر. تقدم امتثال احدهما علی الآخر. مثالی که عرض کردم همین، نص کردم که خدایا اگر من در سطح 4 قبول بشوم، 5 شنبه و جمعه را روزه بگیرم یا ماه رجب و شعبان را روزه بگیرم، اما الان میبینم توان 1 روز دارم، توان 1 ماه دارم، چه کنم؟ در اینجا مسلمن اونی که امتثالش مقدمه یقدم علی الآخر. چرا؟ چون اگر قدرت را در اولی صرف کنم، نسبت به دومی در پیشگاه خدا معذورم. خدا دیگه نمیتونم شعبان را روزه بگیرم، جمعه را روزه بگیرم. اما اگر عکس کنم، بیام شعبان را عرض کنم، رجب را بخورم، شعبان روزه بگیرم، خدا میگه چرا رجب را افطار کردی؟ تو که میتوانستی روزه بگیری. ولذا آقایان میگن هر کجا که امتصاد احد هما مقدم بر دیگری باشد، مسلمن او مقدر. حالا در اینجا اجازه بفرمایی، شما وقتی پد و من هستی حرف میزنی، صدای تو را نمیشنوم. حالا که اونجا و عرض کنم، در اینجا یه مسئله پیش آمده، من مسئله را مطرح میکنم، آقایون مطالعه کنید. عرض کنم خدمتون که فرض کنید من نذر کردم که در هر عرفه در کربلا باشم، نذر کردم که در هر عرفه در کربلا باشم. خب عرض کنم خدمتون که این مسئله مسئله روشن، بنابراین اگرم بعدن برام کاری پیش بیاید که کدام، فرض کنید بر اینکه واجب باشد که عرفه در جای دیگر باشم، این مقدمه. چرا؟ این نظر و قبله من مرا عاجز کرد از اینکه صرف قدرت کنم در جای دیگر. فرض کنید سره ارحام کنم در عرفات، اون هم واجبه. اما زیارت حسین در کربلا سلام الله علیه مقدم است بر اون. چرا؟ چون امتثال این مقدم بر دیگری است. این جای شک نیست که اگر زیارت عرفه که نذر کرده ام مصادف شد با واجبهای دیگر که در وقت دیگر است، مسلما این مقدمه. اما در این جای مسئله پیش آمده، مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده. صاحب جواهر این کتاب را اونجوری که من فکر میکنم در 27 سال نوشته، 27 یا 30 سال نوشته. بنده خدا میترسید که اگر برود حج، مستطیع شود برود حج، البته حج اون زمان خیلی آفات داشت، از روی شتر افتادن، عرب های نامد غارت کردن، کشتن، خیلی آفات داشت. می ترسید که برود حج نتواند این کتاب را تمام کنه. خیلی علاقه داشت که این کتاب را به آخر برساند. ظاهراً 27 یا 30 سال طول کشیده. چه کار کرده؟ از اون طرفم احتمال میداد روزی مستطیع بشود و برود حج. برود حج ممکنه در راه در برگشتن تلف بشود، این کتابش ناقص بمانه. آمده در اینجا از همین راه استفاده کرده، نذر کرده که لله علی در هر عرفه من در کربلا باشم. این نذر کرده، خواسته جلوه اون مسئله را بگیرد که اگر روزی و روزگاری مستطیع شد، بگد من استطاعت ندارم. چرا؟ من تعجیز شرعی دارم. بگو تعجیز شرعی. قبلا که من نذر کردم خودم را عاجز کردم، نه عاجز تکوینی، عاجز شرعی. من دیگه فعلا خطاب لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ندارم. چرا؟ العاجز علی قسمین، تعجیز تکوینی و تعجیز تشریعی. تعجیز تکوینی پیرمردیست نمیتونه بره، زنیست نمیتونه بره. نه، من تعجیز شرعی دارم، قبلا نذر کردم صرف قدرت کنم در عرفات. عرض کنم خدمتتون که بنابراین من خطاب فعلی من عرفات، حج رفتن دیگه برای من واجب فعلی نیست، وجوب انشائیه. عرض کردم خدمتون که کبرا درسته، اما صغرا درست نیست. کبرا درسته یعنی چه؟ اگر دوتا حکم داریم یکی قبل از دیگری باشم، البته او مقدمه، کبرا درسته. ولی زاو گفتم اگر نذر کرده دو روز روزه بگیرد، فقط یه روز میتونه اول بگد روزه بگیره. اگر یه آدم بیماری نیست که دارد، فقط یه رکعت میتوند بیستد، نه دو رکعت، باید رکعت اول بیستد. این درست در کبرا شک نیست. آیا این عمل صاحب جواهر این صغرا هم داخل تحت هازل کبرا اولا؟ صاحب جواهر معتقد است که این مورد هم داخل تحت هازل کبرا. من قبلا نص کردم که در هر عرفه در کربلا باشم و نمی شود هم در کربلا باشم در عرفات و هم در منا، و چون امتثال یکی قبل از استطاعته، ولذا من تعجیز شرعی دارم مستطیع هم بشوم، حج برای من واجب نیست. ما معتقدیم قربان کبراتون بروم، کبرا خیلی خوبه، اما ما نحن فیه تحت این کبرا داخل نیست. و صاحب جواهر با تمام عظمت که دارد در اینجا لغزش پیدا کرده. اگر مستطیع شده بود، حالا نمیدونم شد یا نشد، باید حج میرفت و عرفات حاضر نمیشد. چرا؟ من چرا را بگم لذت نمیبری. امشب خودتون روش مطالعه کنید که چرا این صغرا تحت این کبرا داخل نیست. فردا انشاءالله و چش را میگم.